ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت عراق اعلام کرد عملیات پس گرفتن استان انبار را آغاز کرده است. رئیس جمهوری ایران میگوید اکثریت مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند. و نخستین جلسه دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران برگزار شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. دولت عراق اعلام کرد که ارتش با حمایت شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی از صبح شنبه عملیات پس گرفتن استان انبار را از گروه حکومت اسلامی یا داعش آغاز کرده است. بخش بزرگی از این استان در غرب عراق در تصرف داعش است و شهر رمادی مرکز آن نیز هفته گذشته پس از عقب نشینی ارتش عراق به دست این گروه افتاد. شهر رمادی حدود 110 کیلومتر از بغداد فاصله دارد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در پاسخ به انتقاد وزیر دفاع آمریکا از عقب نشینی ارتش عراق از رمادی گفته بود که فقط بخش کوچکی از شهر به دست داعش افتاده و نیروهای دولتی ظرف چند روز این شهر را آزاد خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید اکثریت قاطع مردم ایران خواهان تعامل سازنده با جهان هستند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در سخنرانی در شهرستان ملار در غرب استان تهران گفت به رغم اقلیت بسیار کوچکی که بلندگوهای بزرگ را از دیگران به آریه گرفتند، اکثریت قاطع ملت ایران پشتیبان مسیر صلح، آشتی و تعامل سازنده با جهان هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی افزود که مردم ایران به خوبی می‌دانند که با شعار و جملات تند مشکلات کشور حل نمی شود و دوران خشونت و افراطی‌گری به سر آمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه از عمان به کویت رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به کویت رفته است. محمد جواد ظریف صبح دوشنبه در مسقط پایتخت عمان با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. آقای ظریف به تلویزیون ایران گفت که درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن، برقراری آتش بس و آغاز مذاکره میان گروه‌های یمنی با وزیر خارجه عمان گفتگو کرده است. و نخستین جلسه دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و یگانه صالحی همسر آقای رضاییان و یک عکاس خبرنگار زن نیز در این جلسه حاضر شده بودند. آقای رضاییان 10 ماه پیش به همراه همسرش و 2 عکاس خبرنگار بازداشت شد. سایر بازداشتی‌ها پس از چندی آزاد شدند، اما آقای رضاییان همچنان در زندان باقی ماند. جیسون رضاییان که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، بنابر گزارش‌ها با اتهاماتی چون جاسوسی به نفع دولت متخاصم و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام روبرو است. پس از لغو توزیع بنزین سهمیه‌ای روز سه‌شنبه اعلام شد که قیمت گاز هم 15% افزایش پیدا می‌کند. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت در حال حاضر افزایش بهای گاز برای مصرف کنندگان صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی پیش‌بینی نشده است. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
حمید رضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز روز سه‌شنبه از افزایش 15% تعرفه گاز تجاری، دولتی و خانگی نسبت به قیمت‌های سال 93 خبر داد و از جمله گفت
دقیقاً بر مبنای 15% افزایش نسبت به سال 93 خانگی، تجاری و دولتی، زمان ابلاغ و اجراش از فرداست، یعنی کسانی که از فردا قرائت کنتور میشن افزایش قیمت شامل 15% میشن، به قبل نمیشن.
آقای عراقی تأکید کرد که قیمت گاز صنایع، پتروشیمی ها، کشاورزی و دامپروری همانند سال 93 خواهد بود و هیچ گونه تغییری نمی کند.
به طور کلی دولت تصمیمش بر این بوده که در ارتباط با صنایع هیچ گونه افزایشی رو اعمال نکنه، صنایع قیمت هاش ثابت هست. پتروشیمی ها هیچ تغییری نکرده نسبت به سال 93، کشاورزی و دامپروری تغییری نداشته و سایر صنایع به طور کلی هیچ گونه تغییری نسبت به سال 93 افزایشی نداشته.
بر پایه گزارش خبرگزاری شانا، رسانه وزارت نفت ایران سال گذشته در کشور نزدیک به 174 میلیارد متر مکعب گاز مصرف شده که سهم بخش تجاری، دولتی و خانگی از آن 91 میلیارد متر مکعب بوده است. به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز، قیمت گاز که پیش از این در تابستان 144 تومان بود با افزایش 15% به بیش از 150 تومان میرسد و در زمستان قیمت گاز 84 تومان با افزایش 15% به طور متوسط 96 تومان میشود. بهای گاز در ایران بر اساس حجم مصرف پلکانی تعیین می شود، به طوری که در سال گذشته قیمت هر متر مکعب گاز بسته به میزان مصرف از 40 تا 360 تومان متغیر بوده است. در همین حال از نیمه شب سه‌شنبه بهای بنزین تک نرخی می شود و هر لیتر بنزین معمولی و بنزین سوپر به ترتیب 1000 و 1200 تومان خواهد بود. کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا، درباره تک نرخی شدن بهای بنزین به رادیو فردا میگوید:
ببینید، این کار درستیه، این کار بایستی که انجام میشد با توجه به اینکه از یک طرف دولت از نظر درآمد تحت فشاره، یعنی به خاطر پایین افتادن قیمت نفت و به خاطر تحریم‌ها درآمد نداره. مسئله دیگه این است که قیمت بنزین، فرضاً اگر شما در آمریکا رو بگیرید و با یه دلار حتی 3000 تومان حساب کنید، هر لیتر بنزین در آمریکا 2000 تومانه، یعنی تازه در ایران وقتی به 1000 تومان برسه نصف اونه. چیزی که هست این است که الان وضعیت اقتصادی ایران و مردم ایران یه حالت وخیمی داره، مردم در مضیقه هستن. شاید بد نبودش که بعد از برداشت شدن تحریما و یه رونق اقتصادی این کار انجام میشد، ولی با توجه به کمبود درآمد دولت من فکر میکنم که دولت ناچار بود که این کار انجام بده.
بیژن حاج محمد رضا، رئیس انجمن جایگاهداران سوخت، روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت تک نرخی شدن بنزین به معنی آزادسازی قیمت بنزین نیست، بلکه سهمیه بنزین آزاد از نیمه شب سه‌شنبه در کارت‌های سوخت واریز می‌شود و مصرف کنندگان می‌توانند با کارت سهمیه سوخت خود بنزین بخرند. درباره این نگرانی که افزایش بهای بنزین باعث افزایش تورم و بالا رفتن بهای دیگر کالاها می شود، کامران دادخواه می گوید تورم تنها ناشی از افزایش بهای بنزین نیست.
تورم ناشی از این نیستش که قیمت فرضاً بنزین بالا رفته. این تورم ناشی از این است که به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد، ولی به طور کلی در این 30 چند سال گذشته، مرتباً اسکناس چاپ کردن و ریختن توی بازار. بنابراین اون تورم ایجاد شده. این که قیمت بنزین ناچار شده بره بالا، معلول این است که تمام قیمت‌ها بالا رفته. البته با توجه به این که بنزین و به طور کلی سوخت در تولید همه چی به کار میره و به خصوص در زمینه حمل و نقل مسئله اساسی است، این بالمعال روی تمام چیزها اثر خواهد گذاشت. ولی واقعیت این است که تورم رو انتشار اسکناس ایجاد کرده. حالا قیمت‌ها بایستی که خودشون رو مطابقت بدن و یکی از اونها قیمت بنزینه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در واکنش به نگرانی در مورد از بین رفتن بنزین سهمیه‌ای با قیمت 700 تومان برای هر لیتر، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی روز سه‌شنبه گفت باقی مانده سهمیه بنزین 700 تومانی تا پایان شهریور ماه قابل استفاده است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. در آخرین انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر، دو نایب رئیس مجلس، در سمت خود ابقا شدند و تنها دو نفر از اعضای هیئت رئیسه مجلس تغییر کردند. علی لاریجانی در رقابت با روح الله حسینیان، عضو جبهه پایداری، با کسب 205 رأی از مجموع 263 رأی گرفته شده در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی ابقا شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با 205 رأی و محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر، دو نایب رئیس مجلس، هم با 231 و 192 رأی در سمت‌های خود ابقا شدند. آقایان لاریجانی، ابوترابی فرد و باهنر نامزدهای مشترک فراکسیون راهروان ولایت و همچنین فراکسیون اصولگرایان مجلس بودند. انتخاب 12 عضو هیئت رئیسه مجلس، اعم از رئیس، 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر، آخرین انتخابات مجلس نهم بود که روز سه‌شنبه برگزار شد. انتخاباتی که در آن ترکیب هیئت رئیسه مجلس تغییر چندانی نداشت. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن برلین، میگوید عدم تغییرات زیاد در هیئت رئیسه مجلس قابل پیش بینی بود.
معمولا برای سال چهارم سابقه داشته که ترکیب هیئت رئیسه مجلس چندان تغییر نکنه. از سوی به هر حال نمایندگان سعی میکنن که همون روال سابق رو حفظ بکنن و نکته دیگه این هست که نمایندگان در سال آخر معمولا درگیر حوزه‌های انتخابیه خودشون میشن و تلاش میکنن که برای ورود به مجلس آینده برنامه‌ریزی بکنن. برای همین به هر حال تغییرات جدی در سال آخر معمولا جواب نمیده و نمایندگان سعی میکنن که همون ساختار قبلی مجلس حفظ بشه تا موضوع ورودشون به مجلس آینده هم دچار مشکل نشه.
از 3 عضو ناظر در هیئت رئیسه مجلس، 2 عضو یعنی شریف حسینی نماینده اهواز و محمد آشوری تازیانی نماینده بندرعباس در سمت خود باقی ماندند. عبدالرضا مصری جایگزین ناظر سوم یعنی بهروز نعمتی شد که هر دو عضو فراکسیون راهروان ولایت هستند، فراکسیونی که از آن به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نام برده می شود. در میان 6 دبیر هیئت رئیسه مجلس هم تنها یک تغییر اتفاق افتاد. احمد رضا دستغیب از فراکسیون راهروان ولایت جایگزین حسین صبحانی نیا عضو دیگر همین فراکسیون شد و به این ترتیب محمد حسین فرهنگی، زرقام صادقی، مرداد بزرپاش، محمد دهقان چناران و علیرضا منادی سپیدان به عنوان 5 دبیر دیگر در هیئت رئیسه مجلس نهم باقی ماندند. تغییراتی که احسان مهرابی آنها را ناچیز ارزیابی می‌کند.
تغییراتی که در هیئت رئیسه مجلس انجام شده، هر دوی افرادی که حذف شدن و یا اونهایی که جایگزین شدن هم عضو فراکسیون راهروان ولایت بودن و به این ترتیب حتی اون دو تغییری هم که انجام شده در فضای سیاسی کلی مجلس تغییرات خاصی محسوب نمیشه و به این ترتیب میشه گفت که به لحاظ سیاسی همون ترکیب سال گذشته کاملا بدون تغییر حفظ شده.
از سوی دیگر روح الله حسینیان نماینده تهران و از اعضای جبهه پایداری هم برای ریاست مجلس نامزد شده بود که تنها 36 رأی به دست آورد و 22 نماینده هم رأی سفید دادند. احسان مهرابی:
در انتخابات هیئت رئیسه امروز کاندیدا شدن آقای روح الله حسینیان به این معنا بود که اعضای فراکسیون جبهه پایداری و حامیان دولت آقای احمدی نژاد می‌خواستند به نوعی همچنان نارضایتی خودشون را از عملکرد آقای لاریجانی نشون بدن که خطوط سیاسیشون با هیئت رئیسه مجلس متفاوت هست. ولی از سوی دیگه فراکسیون اصولگرایان مجلس به رهبری آقای حداد عادل به نوعی به همون سهم‌هایی که در انتخابات سال گذشته هیئت رئیسه مجلس کسب کرده بودند راضی شدند و ترجیح دادند که به هر حال حتی در فهرستی که ارائه می‌کنند کاندیدایی برای رئیس و نایب رئیسی مجلس نداشته باشند.
مجلس نهم آخرین سال خود را می‌گذراند. انتخابات مجلس دهم قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. انتخاباتی که کلیات طرح استانی شدن آن 2 اردیبهشت ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طرحی که البته بجز برخی از نمایندگان مجلس در دولت حسن روحانی هم مخالفانی دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در حمله پیکارجویان به یک پاسگاه پلیس در جنوب افغانستان دست کم 26 تن از ماموران امنیتی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 19 تن از کشته شدگان که روز دوشنبه این حادثه رخ داد از افراد پلیس و 7 تن نیز سرباز بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. و در خبر دیگر دست کم 800 نفر در نقاط مختلف هند و در پی گرمای شدید جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها گرمای هوا که به 50 درجه سانتیگراد رسیده است موجب ذوب شدن آسفالت خیابان‌های دهلی نو پایتخت هند شده است. در یکی از ایالت‌های جنوبی هند آندرا پرادش در یک هفته گذشته تنها 551 نفر کشته شدند. در هند و در اوج گرمای تابستان صدها تن که بیشتر از طبقه فقیر جامعه هستند در سراسر این کشور جان خود را از دست می دهند. شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. صفحه فیسبوک رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در اختیار شماست برای دیدن خبرهای بیشتر. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.